بالاخره آقا دادگاه این هفته بفهمید که امروزم آخرین جلسه مقدماتی بود. چه گذشت در این هفته؟
بله
فهم کنم هیچ چی مهمتر از این نیست، باور کن تو این شرایط. بفرم.
در این هفته خب ابتدا وکلا، یعنی چه وکلای ما شاکیان چه وکیل خصوصی مجاهدین موارد خودشون رو مطرح کردن و همچنین وکلای حمید نوری هم به دفاع از او و به مخالفت با کیفرخواست برخواستن. خب میدونیم که وکلای ما در مرحله اول، خب چون همه خواسته های ما تقریبا برآورده شده، ما خب نمیتونیم که به کیفرخواست یا به حکم دادگاه اعتراضی داشته باشیم. ما میتونم به ماکسیموم خواسته هامون رسیدیم و خب خیلی هم شاد و خرسندیم از این بابت. و اگر قرار باشه وکلای ما اقدامی بکنن، خب قطعا در ارتباط با دادستان ها هستن، قطعا خواسته هاشون رو مطرح میکنن چنانچه که تا الان هم بوده و ما هر روز که میگذره بیشتر به شایستگی وکلامون و همچنین به تعهدشون بیشتر از پیش باور میکنیم و میبینیم به چشم و تلاش های اونا رو میبینیم و خرسندیم از این که در این پرونده مهم ما چنین وکلایی رو داریم. خب از این که بگذاریم میرسیم به وکیل مجاهدین، یعنی وکیل خصوصی اونها کنت لوئیس. در دفاعیه‌ای که ایشون داشت، من قبلا هم خدمتتون عرض کردم، به نظر من، نه فقط من بلکه باعث حیرت خود دادستان هاست، دوباره باعث حیرت اونها و اعضای هیئت دادگاه تجدید نظر شده، اونچه که ایشون بیان میکرد در مخالفت با کیفرخواست و اینکه دوباره موارد جدیدی رو مطرح کرده و صحنه دادگاه رو تبدیل کرده بود به یک در واقع صحنه تبلیغی و پروپاگاندا برای فرقه رجوی. و نکته جالب توجه این بود که شما فکر میکردید که این دادگاه برای مجاهدین تشکیل شده و حالا وکیل اینها داره از مسعود رجوی دفاع میکنه و میگه نه این اینجوری نیست، اینجوریه. این اساسا صحنه دادگاه تغییر کرده بود. شما اصلا فکر نمیکردید حمید نوری داره محاکمه میشه، فکر کردید برقه رجوی داره محاکمه میشه و شخص رجوی اون متهم این دادگاه هستش. در واقع این صحنه ای که خودشون بر خودشون درست کردن. و یک بار خود قاضی دادگاه صحبت او رو قطع کرد و ازش با حیرت پرسید آیا شما موکلانی رو که نمایندگی میکنید اونا در جریان هستن شما چی میگید و آیا اونها موافق این حرفایی هم که شما میزنید؟ چون براشون حیرته. و بعدش هم دوباره روز بعد به او تاکید کرد که شما وکیل شاکیان هستید، بعد با کیفرخواست دادستان مخالفت میکنید. این رو هم بگم خارج از دادگاه روز گذشته دوباره وکیل مجاهدین رو خواسته بودن و به او گفته بودن که در هر صورت شما عنوان وکیل شاکیان، چون با حیرت میگم در تاریخ حقوق سابقه نداشته، در تاریخ حقوق سابقه نداشته که وکیل شاکیان علیه دادستان باشه، وکیل شاکیان علیه کیفرخواست باشه، تا حالا نبوده. و این باعث تعجب و حیرت شده که دوباره دیروز خواستنش. برای آقا باید موضوعات مشخص کنید داستان چیه، شما از چه موضعی با توی پرونده حرکت میکنید و اینا. خب این میگم هرچی میگذره این روشنتر میشه نقش خائنانه شخص خود رجوی که برای منافع حقیر خودش و برای پوشوندن کثافتکاری های خودش حتی حاضر حمید نوری تبرئه بشه، نظام نکبت اسلامی محکوم نشه، بلکه این بتونه به منویات خودش برسه. حالا میدونیم که این موضوع مورد استقبال رژیم قرار گرفته و وکیل حمید نوری بارها و بارها تاکید کرد در دفاعیاتش که مطالبی که از طرف وکیل مجاهدین مطرح شده رو قبول دارن و اونا استناد میکنن و تایید میکنن. میدونید که کاملا مشخص بود که اسناد هدایت شده ای به دست وکلای حمید نوری رسیده در به اصطلاح دفاع از مجاهدین. و اینکه نکته جالب توجه، وکیل فرقه، وکیل حمید نوری و تیم حقوقی او در ایران و در سوئد، اینها به تکاپو افتادن که نه مجاهدین اساسا اینجوری نبودن، نیروی خیلی مستقلی بودن و درست برخلاف همه اون چی که تو این سالها میگن. چرا؟ برای اینکه بتونن حمید نوری رو در ببرن. حالا از اون طرف ببینید چه اقدام هماهنگی دوباره فرقه رجوی و وکلای حمید نوری و خود دستگاه امنیتی رژیم با هم دارن، همکاری و هم هماهنگی. ببینید فیلم های زیادی هست از ملاقات دیدار و گفتگوهای مسعود رجوی و با ژنرال طاهر حبوش و ژنرال صابر الدولی که در دو دوره رئیس استخبارات عراق بودند، یعنی رئیس سرویس امنیتی عراق بودند، و در اونجا کاملا مشخصه که مسعود رجوی در واقع مجاهدین و ارتش آزادی بخش ملی رو بخشی از به تعبیر خودش بخشی از ارتش عراق معرفی میکنه و حالا صورت حسابایی که میدن و خواستهایی رو که دارن، اقلامی رو که میخوان و حالا اینا تماما روی اینترنت بوده و اینا توسط رژیم بعد از سقوط عراق و دولت صدام حسین به دست اینها افتاده. ببینید اینا همش رو اینترنت بود و بخشای زیادیش پیاده شده. در یک اقدام هماهنگ رژیم تمام این فیلم‌ها رو از روی اینترنت برداشته، یعنی به خاطر این، یعنی در واقع یک هماهنگی و یک کمک به فرقه رجوی است. فرقه رجوی که اون موقع فیلم‌ها رو دانلود کرده، بایستی به فرقه رجوی بگیم اگه راست بگی همون فیلم‌ها رو بذار. ملاحظه می‌کنید این که سند استقلال شماست، این که کاملا مشخص می‌کنه اگه راست میگی رژیم برداشته تو بذار. ببینید داستان، من عرض کردم ارتجاع غالب و ارتجاع مغلوب ظاهرا در تقابل با همدیگه هستند، ولی این گونه نیست. ارتجاع غالب و ارتجاع مغلوب در این پرونده دست در دست هم دارن. از روز اول شخص خود رجوی پشت ماجراها بود و رذیلانه ادعا می کردن که حمید نوری رو دستگاه امنیتی رژیم به تور انداخته و دیدید چه ارکستری رو هم در رسانه ها و در فضای مجازی همراه خودش کرده بود تا این خیره سریش رو به دیگران هم تعمیم بده و از زبانهای متفاوت اینها رو مطرح کنه. ولی میبینیم روسیاهی به زغال بود. بعد از گذشت 3 سال از دستگیری حمید نوری، امروز دیگه همه چیز مشخص شده. تو دادگاه حمید نوری هم وکلاش میان به صراحت چگونگی دستگیری حمید نوری رو شرح میدن. خود حمید نوری این رو تأکید میکنه و اسناد، مدارک و شواهد کاملا مشخصه و کاملا همه چیز جلوی چشم همه مردم و اتفاقا دستگاه قضایی سوئد هست. و منتها فرقه رجوی که دنبال حق و حقیقت و انسانیت نیستش، که شخص خود رجوی کثیف‌ترین سیاست ها رو پیش میبره صرفا به خاطر اینکه بتونه خودش رو از مخمصه‌ای که درش گرفتار اومده نجات بده. ولی با همه این احوال دارم توضیح میدم فقط هماهنگی بین این دو نیروی اهریمنی رو، فرقه رجوی، ارتجاع مغلوب و رژیم نکبت اسلامی به عنوان ارتجاع غالب. پس این داستان رو ما داشتیم در طول این روزها. دفاعیاتی که وکلای حمید نوری می‌کردن کاملا هماهنگ با این فرقه بود و البته امروز وکلای حمید نوری تاکید کردن همون چیزی که من قبلا هم بارها و بارها روش تاکید کرده بودم. امروز گفتن که تو دفاعیه‌شون که این حکم، حکم دادگاه تجدید نظر سوئد به لحاظ بین المللی بسیار بسیار مهمه و تأثیر گذار. این عین کلماتی است که وکیل حمید نوری بر زبان راند و اتفاقا روز گذشته هم به این مسئله اعتراف کرده بودن، امروز دوباره روش تاکید کردن و اینا همه جای خوشحالیه که یعنی ما در یک نقطه ای قرار گرفتیم که میتونیم سهیم باشیم در این تاثیر بزرگ بین المللی. و حتی تاکید میکرد وکیل حمید نوری که بعد از این هیچ زندانباری جرئت نمیکنه به سوئد بیاد، از کشورهای دیگه هم چون میدونن ممکنه به این سرنوشت دچار بشن. نه، موضوع اساسا در حد یه زندانبان و اینها نیستش، موضوع در اینه که تفسیر جدیدی از اصل صلاحیت قضایی جهانی به دست اومد داده دولت دستگاه قضایی سوئد و این حکم دادگاه، و این مجبور میکنه حتی دولت‌های بزرگ رو به پیروی از سوئد و به پیروی از حکم دادگاه حمید نوری. یعنی ما میخوام این رو عرض کنم خدمتتون، با این دادگاه در واقع دیگر کشورها رو مجبور میکنیم که در قوانین خودشون حتی تجدید نظر کنن و اونها وادار میشن این تأثیرات حکم حمید نوری بماند، که معلومه بعد از این حکم روابط اتحادیه اروپا و روابط خود دولت سوئد متأثر از این خواهد شد. و حالا ما بعدا میتونیم قدم های بعدی رو برداریم احیانا و این دنیا رو برای جنایتکاران تنگ تر.
بسیار آقا ممنون از شما، سپاسگزارم. کاملا مشهوده، یعنی حتی من روز دوشنبه برنامه با آقای علی صدارت داشتم و در اونجا به صراحت رو این دادگاه پایفشاری کردم و گفتم اینجا اونجاییست که در حقیقت ما باید درش متمرکز بشیم، همه توجه ها باید الان روی دادگاه حمید نوری باشه، برای اینکه اصل داستان اینجاست. و حتی اگر که ما دیروز هم یه برنامه آقای دکتر مسائلی و دوستانشون داشتن پیرامون همین موضوع دادگاه حمید نوری و قضایای صلاحیت جهانی و اینکه میشه از اون استفاده کرد و جمهوری اسلامی رو از مجامع بین الملل اخراج کرد، من فکر میکنم خیلی کار مهمیه، باید همه به این توجه داشته باشن. بریم سراغ یه موضوع دیگه. ممنون، بها خسته نباشه های مصداقی و ما منتظر خبرهای بهتر هستیم. اما در ارتباط با دادگاه، اونجوری که توی رسانه ها نوشته بودن، ظاهرا وکیل حمید نوری مدعی است که این دادگاه به ضرر سوئد و حتی حکم اعدام زندانیان دوتا بیتی رو در ایران زیادتر میکنه، نمیدونم رفت آمد بین سوئد و ایران رو مشکل میکنه.
بله، همه این موارد رو گفته. بله، خب اینا خود، ولی خب این به خاطر که بالاخره وکلا باید یه چیزی بگن، خب این باعث سرشکستگی است که شما بگید در سوئد یه دادگاهی رو برگزار میکنید، بعد در جمهوری اسلامی عده‌ای رو بیگناه حالا به گروگان میگیرن، اونا رو حتی با مجازات های سنگین روبرو میکنن. و این نشون میده که ما به یک نظام گروگانگیر مواجه هستیم و برخورد با این نظام میبایستی بسیار بسیار متفاوت تر از اون چیزی باشه که امروز شاهدش هستیم. و حتی خب میدونید وکلای حمید نوری سعی میکنن که فتوای خمینی رو زیر سوال ببرن، سعی میکنن خود کشتار 67 رو زیر سوال ببرن، سعی میکنن حتی به امروز مطرح میکردن که کسانی که اعدام شدن اینا همه حکم اعدام داشتن و حکم اعدامشون رو اجرا کردن. این هیئتی هم که اومده بوده هیئت عفو بوده نه هیئت اعدام، درست همون در واقع رذالت هایی که خود دستگاه تبلیغاتی رژیم به خرج میده ما امروز میدیدیم این همونا کپی میکردن و همونا رو مطرح میکردن. و حتی تاکیدشون رو اینه که در واقع اینایی که اعدام شدن ما نمیدونیم اینا همون کسایی که تو جنگ و نمیدونم توی عملیات مجاهدین کشته شدن. حالا خب براشون سنگینه، این اسامی رو اینجا میارن مطرح میکنن، حالا که خب همه میدونن که لااقل از 3 دهه قبل راجع به این جنایات روشنگری شده، اصلا چیزی جدیدی نیست. بعد خودم 25 سال قبل مطالبم منتشر شده و راجبش نوشتم. الان تقریبا 6 نفر دیگه 25 سال هم نه 27 سال میشه، الان 3-4 ماه دیگه میشه 27 سال از انتشار مطالب من. خودم روز شمارم راجع به کشتار 67، عینا همون حرفی است که امروز هم میزنم. و خب حالا یه داستان دیگه، برخلاف ادعاهای وکیل، عذر میخوام، خود فرقه رجوی، امروز وکیل حمید نوری هم تاکید میکرد، گفت این پرونده بر اساس اظهارات ایرج مصداقی تشکیل شده. و خب همه اینا سرشکستگی است برای رجوی و یک نوع تاییدیه دوباره ای بر اونچه که ما تا امروز مطرح میکردیم، چه راجع به روند رسیدگی و نقش افراد در این پرونده. حالا خود وکلای حمید نوری هم میان اینا رو مطرح میکنن. من فکر میکنم یه بحث دیگه ای که واقعا باعث حیرت و هیچ کسی اینو نمیخره توی سوئد، اینه که مقایسه میکردن سیستم ایران رو با سوئد، کمیسیون عفو تو ایران و هیئت کشتار 67 رو کمیسیون عفو مثل همینی که تو سوئد داریم، و همچنین اینکه خب حکم اعدام همه جا هست، در اطراف و اکناف دنیا، تو ایران هم بالاخره حکم اعدام هستش. و این که میگن تعداد زیادی اعدام شده، زیاد یعنی چی؟ احتمالا به زمینشون زیاد یعنی 1,500,000 تا، نمیدونم 50,000 تا، از این چیزا به نظر اینا زیاده، ولی چند هزار نفر به نظرشون زیاد نیست. اینه که اینا مواردی بود که مطرح کردن، ولی به نظر من بعید میدونم دادگاه اینا رو مورد توجه قرار بده. چون ببینید حداقل ده ها نفر شاهد و شاکی هستن، اینا که نمیتونی شما بیا اینا همشون دروغ میگن، بعد سالها قبل جز به جز مطالب رو نوشتن، یا وقتی میاد میگه اینا همه حکم اعدام داشتن، حکم اعدامشون رو اجرا کردن، خب با اسم 70 تا ملیکش رو فقط بنده خودم تو کتابم نوشتم، این که دیگه معلومه. و عملا این به نظر من این هنا رنگی نداره و موفقیتی هم حاصل نمی کنه.
بله، به حال ممنون از شما آقای مصداقی. به راستی جامعه ایران باید سپاسگزار باشه و خوشحال باشه از برگزاری یه چنین دادگاهی. این خیلی برگ مهمیه، به نظر من خیلی خیلی اتفاق بزرگی افتاد.